بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از روايات و تاريخ صحيح اسلام استفاده میشه که ابوذر انسانی آراسته به آگاهی و معرفت بود و از عقل پخته‌ای برخوردار بود و نسبت به خداوند و قیامت و نبوت پیغمبر اکرم از باور بسیار فوق العاده‌ای برخوردار بود. انسانی که خدا رو باور داره، قیامت رو باور داره، نبوت رو باور داره، قرآن مجید رو درک کرده، نگاهش در زندگی آباد کردن قیامت از طریق دنیاست. روی این حساب حوادث رو، جریانات رو، تلخی ها رو، تحمل میکنه، از کوره در نمیره. برای برداشتن حوادث و تلخی ها که یه راه بیشتر نداره، سازش با دشمنه، نمیره با دشمن سازش کنه. دشمن به او فشار میاره، او رو در مضیقه قرار میده، سختی ایجاد میکنه، کارو ممکنه به تبعید و به زندان و نهایتاً به کشتن برسونه، چون فعلا قدرت دستش. از شخص هم میتونه از همه این مضیقه ها و مخمصه ها با ساختن با دشمن درآد. اما این کارو نمیکنه. برای این که میدونه دشمن داره ظلم میکنه. یک، ساختن با ظالم خودش ظلمه. دو، ساختن با ظالم به قیمت از دست دادن دین، سه و ساختن با ظالم نابود کردن آخرت. انسانی که چند روزی بیشتر مسافر نیست، در این مسافرخانه با اون معرفتش، با اون باورش، با اون آگاهیش سختی ها و مضیقه ها و مشکلات تحمیلی دشمن رو تحمل میکنه. البته هر با معرفتی، هر آگاهی، هر بینایی، هر انسان خدا باور و قیامت باوری در هر دوره‌ای، در هر روزگاری حالش همینه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. این خط سیریه که ابوذر و امثال او از قرآن گرفتن. ابتدای آیه خداوند خطابش به اهل ایمانه، یعنی اهل باور. چطور میشه آدم باور نکنه با بودن قرآن و با ثابت بودن حق بودن قرآن و سالم بودن قرآن؟ خدا رو چطور باور نکنه؟ قیامت رو چگونه باور نکنه؟ تلخی‌های زودگذری که دشمن تحمل میکنه چطور تحمل نکنه؟ به قول امیرالمؤمنین کل بلاهایی که دنیا سر آدم میاد در دعای کمیل میگه و هو بلا اون قلیل و مکسو، بقایی که نداره، چون خود آدم هم در این دنیا بقا نداره. 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله، اگه بلا تا آخر عمرم طول بکشه با رفتن آدم بلا میره. یسیرون بقاو، قصیرون مدتوه، زمان این سختی ها کوتاه، کم. خب آخرت از دست بره، ایمان از دست بره، رضای خدا از دست بره، که من تحمل چند روز ناراحتی و رنج و مضیقه رو ندارم، برم تسلیم دشمن بشم، بگم هر چی تو میگی قبول، فرهنگت رو هم قبول میکنم. خیلی هم این کارو کردن و دارن میکنن، علتشونم، علت وضعشونم معرفت کمشونه، باور کمشونه، بی تحملیشونه. خب ابوذر که جانشو، قلبشو، فکرشو، عقلش وابسته به قرآن کریمه، قرآنم در این آیه داره با اهل باور حرف میزنه که وظیفه شما چیه. حالا که امیرالمؤمنین رو نذاشتم سر کار بیاد، حالا که حق رو غارت کردن و حالا که شما با دشمن نمی سازی و دشمنم انواع سختی ها رو داره به شما تحمیل میکنه، مضیقه اقتصادی، زندان، تبعید، احتمالاً کشتن، چیه وظیفتون؟ شما اهل ایمان، اصبر، صبر یعنی چی؟ اغلب لغت شناسان عرب اینطور صبر رو معنا کردن: حبس و نفس، خود را از افتادن در خطر حفظ کردن. حبس و نفس. که حالا دشمن داره دعوت میکنه، میگه اگه بیایی تسلیم من و فرهنگ من بشی، حالا یا با خدا کار نداشته باشی، یا با پیغمبر، یا با امیرالمؤمنین، یا با امام حسین، یا با دینت، همه مضیقه ها رو بر میدار، همه مشکلاتت هم حل میکنم، پول خوبی هم تو دامنت میرزم، وظیفه تو مؤمن به من اینه که خودتو از افتادن در دامن دشمن و فرهنگ دشمن نیگر داری، یعنی سختی ها رو تحمل کن، رد میشه، بلاها رو تحمل کن، رد میشه، زندان و تبعید رو تحمل کن، رد میشه، شهادت رو تحمل کن، به لقای من میرسی، تموم میشه، پرونده تموم میشه، گناه کشتن تو به گردن دشمن میمونه، او رو قطعا جهنمی میکنه. و من یقتل مؤمنا متعمدا فقط کفر فجزاؤه جهنم خالدا فیها. اون با کشتن تو جهنمی بودنش رو حتم میکرد، تو هم با شهادتت به لقاء من رسیدی، چه زندگی از این بالاتر. اینا رو ابوذر با دلش، با قلبش، با عقلش، با باورش درک کرده. خیلی هم براش ایجاد مزیقه کردم، اما تسلیم نشد. شما یه تبعیدش رو شنیدید که تبعیدش کردن به شام و تو برگردوندنش هم خیلی زجر بهش دادم. پیر مرد و از شام تا مدینه بالای 1000 کیلومتر تو این جاده های خاکی، گرمای 50 درجه، حرم بیابون، رو شطور لخت سوارش کردم. این شطور در حال حرکت، خب او رو حرکت میداد. رسید مدینه، تمام این پاها زخم و توول و خون و درد و، ولی میگفت و هو بلا اون قلیل اون مکس، بلا خیلی موندنی نیست، این زخما خوب میشه، حالا یا با دارو یا با مرگم، ولی زخم عذاب خدا خوب شدنی نیست اگه من با دشمن بسازم. و صابرو، اهل ایمان تنها خودتون رو از افتادن در دامن خطر از دست رفتن دین، افتادن در دامن دشمن حفظ نکنید. این کار تنها نباشه که گلیم خودتون رو از آب بکشین بیرون و برین، دیگران رو هم به این صبر، به این حفظ نفس وادار بکنید. تنها تنها نخورین این مائده الهی رو، این صبر رو، این تحمل رو، این حفظ دین رو، این پاسخ ندادن به دشمن رو تنها تنها نخورین. خیلی دارین سود میکنین. بذارین به برادران دیگتونم برسه، با اونام صحبت کنین، بگین یه ذره سختی نباید تو رو همرنگ ابلیسیان زمان بکنه، یه مقدار مشکل مالی نباید دینتون رو بپرونه، یه مقدار تحمیلات افراد جاهل نادان در حال اموری که پیش میاد. حالا یه کاری داری یه روزه حل میشه، اما طرفت معطلت میکنه، معطلت میکنه، ای میبرتت، میارتت، آخرم با یه شکلی میگه شما مثل این که داری خسته میشی، زیاد میای تو اداره و میری، منم دلم میخواد مشکلتو حل کنم. خیلی دیگه بهت محبت دارم، 10 میلیون بیرون بده، فردا بیا مشکل حل شده تو ورد و ببن. به گناه ننداز خودتو. تحمل کن که به دینت لطمه نخور. از دین رو بر نگردون. این مشکلی که داره میسازه کار دین نیست. پرونده دین پرونده الهی. دین تو وصل به این حرفا نکن که حالا که کارمو حل نکردم خودم بلدم چجوری حل کنم، این دین و این حسینیه و این مسجد و این تقلید و نخواستم، به دین ربطی نده. حالا یه بیدینی به طور تو خورده داره اذیت میکنه، این به دینداری تو ربطی نداره که. پرونده بیدینی اون یه پرونده است، پرونده دینداری تو هم یه پرونده است، اینا رو با هم قاطی نکن. گاهی بعضی جوان ها میان میگن ما یه سال جون کندیم که کنکور قبول بشیم، به خدا هم گفتیم ما رو قبول کن، قبول نکرد، ما هم دیگه این خدا رو نمیخوایم. خب در پرونده توحید کنکور جزء کارای پروردگار نیست. این تورات، این انجیل، این قرآن، این نبوت انبیا، اصلا کنکور چه ربطی به توحید داره، چه ربطی به خدا. من این دختره رو میخواستم، امام رضام رفتم بهشم گفتم به خدا بگو جاده رو صاف کنه ما به این دختره برسیم، دختره رو به یکی دیگه شوهر دادم. ای شما هم میگین دعا کن و توسل کن، ما که دیدیم این دعا و توسل هم دروغ بود، نخواستیم نه این امام رضاتونو نه این محراب و منبر. یکیش خود من احوالات حضرت رضا رو کاملا مطالعه کردم تو پرونده حیات امام هشتم، خواستگاری برای افراد نیست. چاله من به حضرت بگم که اون دختره رو میخوام، امامم میدونه که اون دختر به مصلحت تونی بیاد، هم تو رو بیدین میکنه هم بچه هایی که میزاد بیدین میکنه. حالا برفرض که امام هشتمم دلالی ازدواج بهش واگذار شده باشه، خب حالا مصلحت تو رو در این دیده که نشه، چنانس در پرونده حضرت دلالی ازدواج ثبت نشده که یک کار امام اینه که هر کی از هر جای ایران هر دختر بیدین بد خانواده رو عاشق شد بره به حضرت بگه اینو برای من بگی، مگه حضرت کمککار به گناهه؟ کمککار کنی؟ من خودم خانواده های رو میشناسم، دیندار، یه عروس گرفتن کل رو بیدین کرد، خواهر شوهرها رو بیدین کرد، مادر شوهر رو بیدین کرد، زندگی رو به بیدینی کشید، بیدین حسابی هم شدن. تو اقوام هممونم هست. یه مقدار رو دم با آگاهی حرکت بکنه که به خاطر یه سلسله مسائل جزئی و بدنی و شهوانی و پولی اگر نشد دست از خدا و دین بر نداره. اما خب اغلب زندگیشون قرآن میگه زندگی جاهلانه است. بل انتم، این خطاب به یکی از امت هاست، به کلش، الا یه خانواده که در آیه شریفه میفرماید یه خانواده فقط در اون امت خانواده دینداری بود، یه خانواده با، یعنی تو چهار دیوار یه خونه، تازه تو این خانواده دیندار قرآن میگه اصل کاریشون که مادر بچه ها و زن این مرد بود، اونم جزء بیدینان بود. که شبی که میخواستم عذاب نازل کنم یکیو زنده نذارم، به پدر اون خانواده گفتم تا صبح نیمده الا همسرت اهل بیت تو وردن این شهر ببر بیرون، من نزدیک صبح میخوام کل شهر رو بلند کنم، کف رو بیارم بالا، بالا رو بیارم کف. یه زلزله فکر کنم از 20 ریشتر هم بیشتر، دیگه حد نهایی ژاپن زلزله پارسال 7.5 ریشتر بود، یه پنجم مملکت رو به کل شست و نابود کرد. اما یه زلزله‌ای که کف شهر بیاد برگرده بالا، بالا بیاد کف، اینو اسمش رو ما ایرانی ها میذاریم زیر و رو. این اصطلاح قرآن عالیه ها سافله ها، رو رو میخوام بیارم زیر، زیر رو میخوام بیارم بالا که جنبنده ای زنده نمونه. خب غیر زنت خانوادت رو ببرن این شهر بیرون، یه حرف این نماینده پروردگار به ملت به کلشون این بود، بل انتم قوم تجهلون. سه پرونده زندگی شما و کاراتون و اعمالتون و اخلاقتون و رفتارتون بر پایه جهالت و نادانی و بیخردیه. اینم عاقبت زندگیتون. این که حالا عذاب استیصال بود، عذابی که هیچ راه در روی و فراری خدا براش قرار نمیده، اسمش عذاب استیصاله. یعنی چارتونو نابود میکنه، نقشتونو نابود میکنه، حیلتونو نابود میکنه، مضطرتون میکنه و هیچ روزنه نجاتی از این عذاب که دنیاییه براتون نمیذارن. بعد این عذاب که همتون وارد عالم برزخ شدین، اونجا دیگه به عذاب دائم گرفتار میشه. خیلی ها جاهلان زندگی میکنن، به همین خاطر در کمترین پیش آمدی اون یه نخودیمی هم که دارن از دست میدن. اون یه شمع مختصر روشنی که در باطنشونه یه خدایی میگن، یه امام حسینی میگن، یه مسجدی میگن، اونم در مقابل باد تلخی و حادثه قرار میدن خاموش میشه. علنی هم اعلام میکنن، میگن نخواست. البته حرفای بدتر از این هم میزنن، من دیدم تو سایت. میگن این نماز، این روزه، این دین، این قرآن، اینو دیدم و تو سایت ها. یعنی برامم میگیرن که من بخونم. گاهی 200 صفحه از سایت ها برام خبر میگیرن. اینو من دیدم تو سایت ها. میگه این دین، این نبوت، این امامت، این خدا، اینا چیزاییه که آخوندار باهاش سر همه ما رو کلا گذاشتن. نخواست. حالا تو باید دو تا آخون مخالفی که صندلی داره. خیلی آخونده که نه صندلی دارن نه پول دارن، فقط علم دارن و دلسوزی دارن و دلشون میخواد مردم نجات پیدا کنه. با اونا برای چی مخالفی؟ قوم تجهلون. خب ابوذر به زمانی برخورده که امیرالمؤمنین رو کنار زدن. کسانی که به جای امیرالمؤمنین اومدن نه ایمان دارن، نه عدالت دارن، نه رحم دارن، نه کرامت دارن. مردمی که با اونا کاملا سازش دارن، هم پولدار شدن، هم زمیندار شدن، هم مغازه دار شدن. عبدالرحمن ابن عوف زمان حیات پیغمبر دمپایی گیرش نمی اومد، پول نداشت، بیشتر پاورنه. این از اونایی بود که بعد کنار گذاشتن امیرالمؤمنین با هر سه حکومت به صورت یه رفیق جونجونی ساخت. وقتی در مدینه مرد، علامه امینی در القدیر زندگیشو بررسی کردن. وقتی مرد چهار پنج تا دختر ازش مون، پسرم داشت. در 1500 سال پیش سهم هر دخترش از اون چه باقی گذاشته بود که دختر نصف پسر میبره، آدمی که پول دمپایی نداشت بخره، سهم هر دخترش شده بود 80,000 مثقال طلا. خب اینا را کجا آورده بود؟ سازش با دشمن، نوکری دشمن. البته نمیارزید، ولی قیمت اینو بهش دادن که علی رو رها کرد، قیمت اینو بهش دادن که به ناله های زهرا گوش نداد، قیمت اینو بهش دادن که در مقابل اونا بله قربان میگفت، تسلیم بود. ولی همه دنیا رو هم بهش میدادن نمیارزید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر کنید، و صابروا، همدیگر رو به صبر سفارش کنید، سفارش کنید که دینشون رو از دست ندن، خدا رو از دست ندن، نمیارزه. مشکلات رو تحمل کنن، سر پیش هر نامرد ظالم ستمکاری فرود نیارن، و رابطو با تین دسته دار ربط و رابطو. این آیه 200 سوره مبارکه آل عمران. رابطو به همه اهل ایمان میگه، ربط یعنی پیوند، ارتباط یعنی پیوند، رابطو فعل امره، از مصدر ربط میاد. رابطو، من به چند تا تفسیر که مراجعه کردم که ببینم نگاه ائمه ما به این رابطو چیه، سه تفسیری که روز گذشته نام بردن، نور و سقلی، با چی پیوند برقرار کنن اهل ایمان؟ به چی خودشونو ربط بزنن؟ خب خدا نفرموده با چی، اما در علم پروردگار که هست که با چی پیوند برقرار داشته باشید، این علم و ائمه میدونن. رابطو با اهل بیت، چون اگه از اهل بیت پیوندتو ببری این بریده نمیمونه، اینو که ببری از اهل بیت سر نخ این پیوندی که داشتی و بریده شد میخوره به مخالفین اهل بیت، این پیوند اتوماتیک با اونا برقرار میشه. تختی علی رو نخواستی، وجودت غیر علی خواه میشه. طلا رو نخواستی گرفتار حلبی زرد میشی، فیروزه رو نخواستی گرفتار خرمهره میشی، آب رو نخواستی گرفتار تشنگی میشی، علم و نخواستی گرفتار جهل میشه. راحت که نمیمونه اونی که پیوندو میبره. تا لحظه آخر اون پیغمبر میفرماد شیطان ها در کمینتونن و حتی در تمام مجاری خونتون، همه رگهای بدنتون جای حرکت دارن. پیغمبر می فرماید از شیطانو یجیری در باطنتون مجرد دم، چجور خون قلبتون از همه رگا رد میشه؟ خواسته ها و فرهنگ شیطانم از همه وجودتون قدرت داره رد کنه خودش. تا از قرآن و اهل بیت پوری و جا ندارن اونا وارد بشن، اونا در کمینن که وجود از خدا و قیامت و اهل بیت خالی بشه. بعد خدا میگه بلدن چجوری وارد بشن تو زندگیتون. زین لهم سوء عملهم، تمام کارهای زشت و لعاب میزنن پیشتون، آرایش میدن که بخواین بخواین. یعنی وقتی میبینی بغل دستید ساعت 6 داره درو میبنده، کجا میری سر چراغ؟ با 3 دختر تو یکی باقای کرج قرار گذاشتم، کیفی هم داره. همجوری شما نگاهش میکنی و یجری مجرد دم، یعنی کاملا شهوت در تسلطش، خیال در تسلطش، لذتگرایی در تسلطش. تو قرآن میگه لا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، به زنا نزدیک نشید. انهو کان فاحشه، زنا عمل بسیار زشتیه، و ساء سبیلا و راه بسیار بدیه. بعد پشت سر زنا میگه که و من یفعل ذلک یلقى اثاما، زنا دروازه ورود به عذاب سخت دوزخه. ولی همه اینا رو شیطان از نظر آدم رد میکنه، جلوه میده که آدم بد نمیدونه، فاحشه نمیدونه، زنا رو ساء سبیلا نمیبینه، افتادن در آتش رو نمیبینه. میگه نمیدونی، مفت تو هم بیبریم. چون شیطان با یارانش یارگیری بیشتری هم میکنه. اما کی میتونه ابوذر رو به زنا بکشه؟ ابوذر که از علی پوره، اون کشششش به طرف پروردگاره. ابوذر که از علی پوره، کشششش به طرف قیامته. دنیا جمع بشن نمیتونن گناهی رو به او تحمیل بکنن. اما اونی که از خدا و علی پرنی، با یه تلفن، با یه نامه، با یه فدایت شوم، 30 زنا میکنم. خمس که نمیده، میره به دور از چشم زنشم یا آپارتمان میخره در بهترین مناطق تهران که کسی هم پیداش نکنه. 500 میلیون هم میده که گاهی دخترای خیابونی رو بتونه ببره اونجا به دور از چشم خانومش. پول به طرف پروردگار جهت که نداره. 500 میلیون، 10 میلیون حاضر نی خمس بده، 500 میلیون حاضره برای زنا خونه بخره. و رابطه پیوند داشته باشید با اهل بیت. اونا تمام جهات وجود شما رو به طرف خدا و قیامت آباد برمیگردونن. و تقوا الله، اهل تقوا باشید. این صبر رو، این صابرو رو، این رابطو رو نگر دارید. این وتقوع آخر آیه به اون سه حقیقت اول آیه برمیگرده. صابرو، اصبرو و صابرو و رابطو وتقوا الله، این سه حقیقت رو نگر دارید. لعلکم تفلحون، برای این که تمام موانع راه سعادت رو برطرف کنی. فلاح یعنی برطرف کردن موانع. این معرفت ابوذر، آگاهی ابوذر. حالا در حدیثی که دیروز نقل کردم یه نکته بسیار مهمی استفاده میشه، اون رو باید براتون بگم. خیلی با ارزش که ابوذر در زندگیش تو اون 3000 دینار طلایی که عثمان فرستاد، در حالی که اون روز نون شب نداشت و پس داد، چه کرد؟ اون نکته رو باید بدون که چه شاهکاری به کار زد تو برگردوندن اون پول، که از 10 میلیون یه نفر مثل ابوذر کار نمی کنه. تا فردا انشاءالله، روز دوشنبه است، روز حضرت مجتبی و حضرت ابی عبدالله الحسین، امام حسین تو 57 سال زندگیشون خیلی داغای سنگینی دیدن. خیلی داغ پیغمبر، داغ مادرشون صدیقه کبرا، داغ پدر، داغ برادر و کربلا قبل از شهادت. 17 داغ از خانواده خودش دید. 4 تا برادر از ام البنین، 2 تا دیگه برادر از مادر دیگه که پدرشون این 2 تا رو خوب تربیت کرده بود، امیر المؤمنین، 2 تا از بچه های مسلم ابن عقیل، علی اکبر، علی اصغر. اما تو این داغهایی که دیدم، 3 تا داغ خیلی سنگین بود براش. یکی داغ علی اکبر، یکی داغ قمر بنی هاشم، و از این 2 تا داغ سنگینتر داغ امام مجتبی، چون خب وزن حضرت مجتبی با قمر بنی هاشم و علی اکبر فرق میکرد. بنی هاشم دیدن بدن امام مجتبی رو که دفن کرد بیرون نمیاد از قبر، گفتن بریم زیر بغل این برادر داغ دیده رو بگیم. اومدن دیدن صورت رو صورت برادر گذاشت. قارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، قارت زده به من میگن که برادری مثل تو رو از دست دادن. زیر بغلش رو گرفتن، از قبر رو بردن بیرون، با آرامش، با امنیت، با ادب، با محبت برش گردوندن خانه. اما کربلا کسی نمونده بود که او را از کنار قمر بنی هاشم بلند کن. از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم؟ دیده برهم منه ای سروه به خون غلطیده، تا نگویند حسین داغ برادر دیده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا، سلم دیننا و دنیانا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.